مادر این چهار کودک تخمه بارور اهدا شده از زن دیگری را در بیرون از آلمان القا کرده و در بند خود می پرورانید، زیرا القای مصنوعی در آلمان غیر قانونی است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، بال هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. ولسی جرگه افغانستان پایین بودن کیفیت درسی و وضعیت بخش های معارف و تحصیلات عالی این کشور را نگران کننده دانسته و از نهادهای مربوط می خواهد تا در مورد اقدام جدی کنند. این جرگه روز چهارشنبه اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و فرید مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان را در نشست استجوابیه این جرگه فراخواند. جزئیات بیشتر راست میمخگر می شنویم.
نظارت ضعیف از پوهنتون‌ها و مکاتب خصوصی، نبود کتاب، کمبود معلم زن در برخی ولسوالی‌ها، پایین بودن کیفیت، تقلب در کنکور، جذب کم در پوهنتون‌های دولتی و فساد اداری در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی نگرانی‌های اعضای ولسی جرگه را برانگیخته است. ولسی جرگه روز چهارشنبه اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و فرید مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان را در نشست استجوابیه این جرگه فراخواند. الله گل مجاهد، یک عضو این جرگه، گفت که مکاتب در کابل تعمیر دارد اما معلم مسلکی ندارد تا تدریس کند.
اطراف کابل با ولسوالی ها مکتب ها بسیار خوب ساخته شده، تعمیر های بسیار خوب ساخته شده، مگر معلمین نداره. شاگرد ها از پدر مادر خود میان در مکتب تا یک بجه بیکار هستند، پس میرن به خانه خود.
اکثر وکلا مشکل مشابه را بیان نموده، گفتند که در برخی مناطق جنوبی کشور با وجود اینکه مکاتب فعالیت ندارد اما به نام مکاتب از وزارت معارف پول گرفته می شود. مسئولین وزارت معارف با تایید این مشکلات می گویند که در این خصوص هیئتی را توظیف نموده اند تا در مورد مکاتب و وضعیت معارف در ولایات بررسی کنند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان گفت که 50% مکاتب در این کشور تعمیر لازم نداشته و در مناطق دوردست کیفیت معارف بسیار ضعیف است و علت این همه مشکلات در معارف کشور را نبود معلمین مسلکی عنوان کرد.
ترتیب طرح و راه اندازی سروی برای تثبیت نیازمندی های مکاتب، بررسی و ترتیب طرح برای ریفورم بنیادی نصاب تعلیمی، پیگیری قراردادهای چاپ کتب، ترتیب پلان 5 ساله برای چاپ و توزیع کتب درسی، تشخیص ضرورت ها به اساس سروی و ترتیب طرح پیشنهادی تکنیکی برای اعمار مکاتب.
آقای بلخی افزود که هم اکنون در سراسر افغانستان 15,000 مکتب فعال است و 8.7 میلیون دختر و پسر از سوی 188,000 معلم مصروف آموزش هستند. وزیر معارف افغانستان همچنان گفت که در ارقام گذشته مبالغه صورت گرفته است تا کشورهای کمک کننده با معارف این کشور بیشتر کمک نمایند. وکلا در خصوص جذب محصلان به مؤسسات تحصیلات عالی و موجودیت تقلب در کمیته کنکور نیز انتقاد نموده، خواستند تا به این مشکلات راه حل دریافت گردد. فریده مهمن وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت که برای اصلاح کمیته کنکور و جذب بیشتر جوانان به پوهنتون‌های دولتی برنامه‌های جدید را روی دست گرفتند.
اصلاح کنکور بدون اصلاح معارف ناممکن است. به همین خاطر ما به کار اساسی نیاز داریم که در سیستم معارف تغییرات اساسی را ایجاد کنیم تا بتوانیم سیستم کنکور را نیز معیاری و با کیفیت سازیم.
خانم مومن گفت که در کنار پوهنتون‌های دولتی در حال حاضر 111 پوهنتون خصوصی در سراسر کشور فعال است که وزارت تحصیلات عالی برای بلند بردن کیفیت آن تلاش دارد. این در حال است که روند تشریح پلان 100 روز کاری وزرا روز سه‌شنبه آغاز شد و رئیس جمهور هشدار داده است هر وزیری که توانایی لازم کاری نداشته باشد از سمتش برکنار خواهد شد. کارشناسان از حکومت می‌خواهند که در مکاتب و پوهنتون‌های دولتی و خصوصی نظارت جدی داشته باشد تا متعلمین، محصلین و معلمین روند تعلیم و تربیت را به گونه درست به پیش ببرند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کم از کم 14 مقام بر حال و پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا به اتهام رشوه‌ستانی در 3 جام جهانی و چندین رویداد دیگر ورزشی فوتبال در آمریکای شمالی و مرکزی در بریتانیا و سوئیس بازداشت شدند. اما در بین بازداشت شدگان سپ بلادر رئیس سوئیسی فیفا شامل نیست. افتضاح فساد در فیفا در حال برملا می شود که تا 2 روز دیگر یعنی جمعه انتخابات ریاست فیفا برگزار می شود که بلاتر یا علی بن حسین اردنی رقابت می کند. لیلی محبیب عظیمی در این مورد گزارش می دهد.
در فیفا اوایل صبح امروز در زوریخ هنگام صورت گرفت که مقامات فیفا برای جلسات این هفته خود که در آن شامل انتخاب رئیس فیفا بود دور هم آمده بودند. مقامات امریکایی گفتند که حکم استرداد آنها شامل اتهامات فساد علیه بیش از 10 مقام فیفا می‌گردد که نتیجه تحقیقات چندین ساله می باشد. اداره فدرال قضایی سوئیس طی اعلامیه بیان داشت که این قضیه شامل رشوه که ارزش آن بالغ بر 100 میلیون دلار است می باشد که مرتبط با معاملات تجارتی سالیان 90 برای مسابقات فوتبال در ایالات متحده و امریکای لاتین می گردند. شاهزاده علی بن الحسین که رقیب سپ بلاتر برای کسب این مقام مقتدر در جهان فوتبال محسوب می گردد گفت او از این رسوایی فساد مربوط به فیفا متاثر است.
من در ورزش فوتبال چندین سال است که هستم و در کمیته اجرایی فیفا برای 4 سال گذشته کار کردم و من نمیتوانم برای 4 سال دیگر تحت این شرایط باشم و آمده هم که با این آزمون مبارزه کنم. البته شفافیت کلمه ایست که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. اکنون نیاز به عملی شدن آن است و من می خواهم که تضمین گردد که آن اتفاق می افتد.
سپ بلاتر رئیس فیفا در میان کسان است که اتهام بر او وارد نشده و کاندید انتخاب برای دور پنجم رهبری آن نهاد است. جامعه فوتبال بین المللی در بیشتر نقاط با تعجب به این تحول واکنش نشان دادند. سخنگوی فیفا در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت
این برای فیفا خوب است، برای تصویر و شهرت فیفا خوب نیست، ولی از نظر پاکسازی، از نظر همه آنچه که ما در 4 سال گذشته انجام دادیم و از نظر روند اصلاحات این خوب است.
در همین حال رئیس لیگ فوتبال فرانسه اظهار داشت
امروز صبح من عمیقا همون طوری که همه دنیا تکان خورد تکان شدید خوردم و بالاتر از همه عمیقا تصویری که به فوتبال میدهد متاثر کننده است. با خاطر داشته باشید که مبارزه با فساد در فرانسه یکی از بزرگترین مسائل برای من است که اخیرا در مسابقات نیم ادعاهای در قسمت فساد صورت گرفته بود. اگر حقایق آن ثابت شده باشد باید تصمیم جدی در مورد فساد اتخاذ شود. من میخواهم که پلیس سوئیس و نظام حقوقی این واقعه را تا ختم تعقیب کند.
در حالی که سپ بلاتر انتظار می رود که برای دور پنجم برای رهبری این ارگان جهانی فوتبال انتخاب شود، لوریتا لینچ وزیر عدلیه ایالات متحده امریکا گفت این حد اقل شامل 2 نسل از مقامات فیفا می گردد که متهم به سوء استفاده از اعتماد برای دریافت میلیون ها دلار در رشوه و وجوه غیر قانونی هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. دوستان عزیز، ولی قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی قدیر مشرف توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. گرمای شدید در نقاط مختلف هند جان بیش از 1100 نفر را گرفته است. بیشترین تلفات در ایالت‌های جنوبی اندراپردیش و تلنگانا رخ داده است که به گفته هواشناسان شدت حرارت در آنجا کم از کم تا 4 روز دیگر به بیش از 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. انجانا پسریچا خبرنگار صدای امریکا از ممبئی گزارش در مورد دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنویم.
در حالی که شدت گرمی در هفته گذشته در برخی از مناطق هند حتی به 48 درجه سانتیگراد رسیده بود، مقامات از طریق رسانه ها به مردم هشدار داده بودند که سعی ورزند در جریان روز در منازلشان باقی بمانند. اما هزاران تن مانند کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی، رکشا و دستفروش ها در جاده ها مجبورند به کارهایشان ادامه دهند. شهباز قریشی، راننده رکشا در حیدرآباد مرکز اندراپردیش می گوید که هوای گرم برای آنان مشکلات زیاد را به بار آورده است.
او
می گوید گرمی می آید و وضعیت کنونی هوا برای ما مشکل زاست و اگر در هوای گرم کار نکنیم نمی توانیم درآمد روزانه داشته باشیم. آمار تلفات از شدت تابش خیره کننده گرما در هفته گذشته افزایش یافته است. بیشترین تلفات در ایالت‌های جنوبی اندراپردیش و تلنگانا رخ داده است که به گفته هواشناسان شدت حرارت در آنجا بیش از 40 درجه سانتیگراد بوده است که بلندترین میزان را نشان می‌دهد. وای کریدی رئیس اداره هواشناسی در حیدرآباد به صدای امریکا گفته است که بدترین موج گرما که نقاط مختلف هند را متاثر ساخته است در یک دهه دیده نشده بود. او می گوید درجه حرارت گرمی هوا در تابستان امسال 3 رکورد گذشته را در 3 منطقه شکستاند. در شماری از مناطق شدت گرمی هوا به حد زیادی نبود، اما شدت گرمی حتی به 48 سانتیگراد در اندراپردیش رسیده بود. گرچه گرمی هوا در ماه‌های می و جون در هند یک امر معمولی بوده است، اما وزش بادهای سوزان از سمت شمال غرب در هفته گذشته نه تنها ایالت‌های تلنگانا و اندراپردیش را متاثر کرده است، بلکه قسمت‌های شمالی و مرکزی هند که دهلی جدید نیز شامل آن است با گرمی شدید روبرو می باشد. سونیل کمارا الدیا از یک مرکز تحقیقاتی در دهلی جدید میگوید آنانی که بیشتر در معرض گرمای شدید قرار دارند افراد بی خانمان می باشند. آقای کمارا الدیا میگوید که بسیاری از آن افراد در زمستان در پناهگاه های موقتی حکومتی به سر می برند، اما هوای گرم تابستان این افراد را با مشکلات زیاد مواجه می سازد. او میگوید این پناهگاه ها معمولا اتاق های کوچکی است که در آن به سختی 10 نفر در تابستان جا می شود. این پناهگاه های موقتی که بسیار گرم می باشد فاقد امکانات چون پکه، کولر و امکانات آب آشامیدنی هستند. بارش های موسمی که قرار است در اوایل جون شروع شود ممکن شدت گرمی هوا را تا حد کاهش دهد، اما آسیب دیده ترین ایالت های هند به این زودی شاهد کاهش گرما نخواهد بود، زیرا باران های موسمی در هند پیش از آن که به مناطق شمالی و شرق هند که شاهد بدترین شدت گرما بودند دامن بگستراند به مناطق جنوب و غربی هند می رسد.
گنج شایگان سلام شنونده های عزیز، شب شما بخیر. امیدوارم در هر نقطه دنیا که هستین در لباس عافیت به سر ببرن و شنونده برنامه خودتان یعنی گنج شایگان باشن. عزیزان برنامه، در برنامه امشب ما عزیز را مهمان داریم که بیشتر به داستان نویسی و او هم داستانهای کوتاه دستن در کار است و رمان هم می نویسه و در پالوی از او شعرهای هم داره که به روی کاغذ ریخته و یعنی از دو بود مختلف فرهنگی ادبی برخوردار است. مهمان عزیز ما جناب استاد غلام یحیی حیدری هستند. حیدری صاحب سلام، ما خدمت شما خوش آمدین.
سلام آقای مشیر، سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم برنامه گنج زندگی شایگان رادیو آشنا صدای آمریکا.
علیکم السلام. جناب آقای حیدری، بین که در ابتدای برنامه معرفیتان از خود زبان خود شما بشنویم، مصروف چی کار هستن و باز بعد زوری کارهای فرهنگی ادبی شما صحبت خواد کردیم؟
خب بچش، البته از کنم خطلت شما که غلام یحیی حیدری هستم. در سال 1344 در اولسوالی نجاب ولایت کاپیسا متولد شدم. دوره ابتدای مکتب در خود اولسوالی نجاب به اتمام رسانیدم و بعدا دوره لیسه را در لیسه حدیبیه شهر کابل تمام کردم. البته یک دو سالی مصادق بود با وقتی ما با کنکور کوانتون امتحان دادم در فرانزه زبان ادبیات کوانتون کابل که علاقه مندی هم داشتم به اونا کامیاب شدم. اما این مصادق بود با زمانی که سال دوم تحصیل ما بود که حکومت طالبا به اصطلاح روی کار شد و ما دیگه نتونستم ادامه تحصیل بودم. و بعدا در ولایت کاپیسا تربیه معلم در بخش زبان ادبیات دری با پوهندسیم. یعنی در مجموع اگر حساب کنیم 16 سال تحصیل کردم. خب متاسفانه که فاکولته نشد دیگه با پوهندسیم.
بسیار خوب. اکنون مصروف چه کار هستن حیدری سر؟
خب من در یکی از لیسه های ولسوالی نجاب بحیث سرمعلم ایفای بازیکان میکنم و همچنان مضمون زبان و ادبیات دری را تدریس میکنم.
خیلی خوب، سلامت باشین. حیدری صاحب، بیشتر شما به سرایش شعر گرایش دارین یا به نوشتن داستان های کوتاه و یا هم داستان های طویل یا رمان؟
خب کارهای اول من ابتدا با نوشته های کوتاه، پاسه های ادبی، طرح ها و دویتی ها آغاز شده بود. بعدا علاقه مندیم بیشتر به نثر نویسی، یعنی در بخش داستان کوتاه آغاز شد. یعنی بیشترین کار من در بخش داستان های کوتاه است. یعنی در مجموع اگر دقیقا نشمردیم، اگر بگویم که شاید به 90 داستان کوتاه برسه. و تا اکنون رمان ننوشتیم، اما یک رمان زیرکار تحت عنوان خبرنگار، یک رمان زیردستم است که من روش کار میکنم.
بسیار خوب است. بیش از 90 داستان کوتاه. بله بله.
در ضمن اشعاری هم می نویسم که شاید تعداد اشعار ما بیشتر نباشد، به 500 بیت یا 600 بیت برسد، در قالب های مختلف است، غزل، مثنوی و ترجیب بند و ترکیب بند، در این قالب هم اشعار دارم.
بسیار خوب است. خود در سرایش شعر راحت احساس میکنن یا در نوشتن داستان؟
والا نمیدانم چی بینه بگویم. من در داستان نویسی خدا خیلی راحت احساس میکنم. خب در شعرم مشکلات وجود داره. خب شما میدانی که اگر ما بریم به شعر کلاسیک، شعر کلاسیک انسان مقید میسازه به روایت قافیه و در قافیه با مشکلات هم گرفتار میشه. اما در شعر معاصر یا شعر سبیل نیمایی کارهایی هم داشتیم، در شعرهای کلاسیک هم، در شعرهای نیمایی. اما بیشتر من کار من روی داستان و داستان نویسی است و نثر نویسی در مجموع. مقاله های زیادی نوشته کردیم، طرح های نوشته کردیم، کارم دری از بود.
بسیار خوب است. شنونده های گرامی، باید بگویم که آقای حیدری خیلی زیبا هم شعر می سراین، هرچند گفتند که در نوشتن شعر و وقتی که در بین شعر و داستان خواسته باشین یکی رو انتخاب بکنن، به داستان نویسی بیشتر ترجیح میتن، ولی خیلی زیبا هم می نویسن. مثلا یک سرودشان در نظمه هست که نوشتن: من قطره ام ز ابر بهاران فتاده ام، از چشم های مادر گریان فتاده ام، فریاد ناتمام اسیران خاورم اندر گلوی ملت افغان فتاده ام، الفاظ سرخ رنگ غمم همچو حیدری بر تخت سنگ گوره شهیدان فتاده ام. و بسیار زیبا هم می نویسن. خب حیدری صاحب، شما گفتن حدود 90 داستان کوتاه نوشتن. 90 داستان کوتاه خیلی زیاد است. بیشتر داستان های شما چه رنگ داره؟ از چه می نویسن؟
خب شما می دونی که هر لحظه زندگی مردم ما پر از داستان است. داستان ها تقریبا یعنی 80-90 پیسش بگویم برتان که همه غم‌انگیز است و همی آتشی که در جامعه ما برپاست، در دل ما هم برپاست، همی موضوع مرا می کشنه به نوشتن داستان. و گاه گاهیم داستان های کمدی گونه می نویسم و من در ضمن به طنز نویسی هم گاهگاهی علاقه دارم، گاهگاهی هم می‌نویسم، اما بیشتر داستان‌های من اکثرا به گونه تراژدی هستن.
میشه که یک بخشی از نوشته هایتان امرای شنونده ما شریک بسازن؟
آقای مشتبه، اگر یاده شما باشم، من میخوایم که اول یک مثنوی گونه دارم خدمت شنونده ها بخوانم، بعد اگر وقت واقعی بود باشم بخوایم.
بسیار خوب است، بسیار خوب است، بسیار خوب است، بسیار خوب است.
یک قریه بود ناظر او یک ستاره بود، کم داشت که این بضاعت و اما بزاره بود. کوهش بلند بود چو مردان استوار، در دامنش هزار خجبران زوردار. در دوستی و عشق مثالی نداشتیم، از یک دلی خیش سوالی نداشتیم. بانگی مؤذنش همه جا را گرفته بود، دشمن زراد مردی مردش شنفته بود. ما از امام مسجد ما تربیت شدیم، در راه عشق دین خدا تربیت شدیم. مادر مرا شهامت مردی سبق نمود، دستم گرفته را نمایی به حق نمود. ما سر از یک یخن به برون کرده بوده ایم، از یک گلو صدا به برون کرده بوده ایم. چشم بده چو قریه ما را نظر نمود، شیطان را ز خفلت ما با خبر نمود. خورشید سرفرو به گریبان غم نمود، تقصیر ما ز دشمن ما نیز کم نبود. آتش شکوه و دشت مرا در حصار کرد، زخمی نمود سینه اشو داغدار کرد. اهریمنان مزرعه ام را بسوختند، آتش چو قامتی جهنم برفروختند. وحشت فضای سبز مرا زیر پا کشید، تبعید را به قرعه ما از قضا کشید. این جانجار تخته تابوت می کشد، گاهی ز چوب ارچه و گه توت می کشد. معمارها به یاری هم گور می کنند، شاعر هزار مرثیه ها زور می کنند. خورشید پشت کوه شب غم فرو نشست، استاره های بخت مرا دست غم شکست. لبخند ما خیال و محال است و هم جنون، پیراهن سفید عروسم به خاک و خون. پرسید کودکم شب دی کی پدر بگو، این قریه را برای چی کردن زیر رو. آن مکتبی مرا بچه در شعله سوختن، آخر چرا کتاب من آتش فروختند. استاد من با جرم چی باتی سر زدند، دامن برای غارت هستیش بر زدند. معصوم خواهرم که دو دستش چراغ بود، گلهای خاطرات مرا همچو باغ بود. کشتند تا که رسم عدالت بپا کنند، جا قصر نحس ظلم و جهالت بنا کنند. دارو ندار ما همه تاراج کرده اند، این خاک پاک را زی چه آماج کردند. گفت آخران چه از دل پاکش نهفته بود، او همچون من از این ستم آباد خسته بود. دیگر نگفت بغض گلو، بغض صدایش خموش کرد. دیگه دلش در آتش غمها به جوش کرد، سر را گذاشت توی سرم زار گریه کرد. از دیده عشق بر همه غمهاش هدیه کرد. تا از دهان من سخنی بر جواب رفت، نشنیده هیچ حرف و به چشمش بخواب رفت.
بله، تشکر حیدری عزیز، بسیار مقبول و بسیار زیبا. از جمله راستش من چون خودم شاعر نیستم، ولی در حفظ کردن شعر بسیار بسیار علاقه‌مند هستم و آنچه که بسیار زود میتونم از بر بکنم یکی مثنوی و غزل مثنوی هاست و دیگه مخمس است و خیلی مرا هم گرفت و بسیار زیاد به دل هم چنگ زد. سلامت باشین. تعدادی از شنونده های ما در صفحه فیسبوک علاقه‌مندی نشان دادن، خواستن که در برنامه حضور داشته باشن، صحبت های امروز شما داشته باشن. یکی از اونها جناب آقای علوی است. آقای علوی هستن، به گمانم راشد علوی باید باشن. ببینیم که آقای راشد علوی چه گفتنی دارن و از کجا زنگ زدن. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت جناب شما و مهمان برنامه شما و همه تو شنوندهایی که امی لحظه آواز مرا میشنوند.
علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایین جانم، از کجا صحبت میکنین؟ سوالتان.
من راشد هستم و از ولایت کاپیسا افغانستان صحبت میکنم.
بسیار خوب، بفرمایین سوالتان.
سوال من از استاد است که چی کسی مشوق از اینا بود که اینا رو آوردن به شعر و شاعری و داستان نویسی؟ اینا علاقمندی خودی داشتن یا در زندگیشان واقعی رخ داد که باعث شد اینا به شعر و شاعری رو بیارن؟ یک.
بله.
و دومی که آیا آثاری را که اینا تا حال سرودن، شعر یا داستان، اثری به چاپ رساندن که علاقمندانشان بتونن به او دسترسی پیدا کنن یا خیر؟
بسیار خوب، تشکر راشی جان، سلامت باشین. انشالله که پاسختان از هدری سبخات گرفتیم. شبتان بخیر. خب هدری سب.
بله.
دو سوال بود. اول که مشوقتان کی بوده؟ بله.
آقای راشد علیگری گرفتم. بسیار زیاد تشکر از لطفشان. البته در ولسوالی نجات یک رادیو به نام رادیو صدای نجات، یک رادیو محلی است. کسی در اینجا مثلا یکی از کارمندها یا یکی از مدیر نشرات امیر رادیو هستند که به نام محمد حامد علوی. دقیقا که من فکر میکنم راشد علوی با محمد حامد علوی برادران باشند. اونا زیاد تایید از اعتماد تشویق کردن. یک برنامه داشتیم در رادیو صدای نجات به نام یک چمنگل که در اون موضوعات شعر داستان بود و تقریبا همه داستان ما، اگر همه ایشان نه، شاید 80% داستان ما در اون رادیو خوانده شده باشد.
خب بسیار خوب.
علاقه مندان بسیار زیادی پیدا کرده و مشوق حکیم محمد حامد علوی بود که من با محمد حامد علوی یک کار فرهنگی دیگه هم داریم که یک ماهنامه داریم به نام سیمای نجاب که من اونا مدیر مسئولیش هستن و من هم سردبیر این ماهنامه هستم.
بسیار خوب است.
یعنی بسیار مشوق من محمد حامد علوی بودن.
و آیا کدام واقعه به گفته از اونا سوال جالبی را که بودی بود که وقتی که شما به شعر رو آوردن بنویسن، مخصوصا زمانی که خواستن که شعر بنویسن، آیا کدام واقعه خاص رخ داد که شما به نوشتن شعر پرداختن یا ای که امو احساس شاعر بودن در دل شما زنده شد و بالاخره الفاظ در روی کاغذ ریخت؟
خب در مجموع همه نوشته ها را به یکسان تصور کرده نمیتونم، به خاطر اینکه تعدادی از داستان همه داستان های واقعی هستند. با داستان های هنری که ما به اونا کار گرفتیم بیشتر جنبه واقعی دارن، حقیقت هستند. یعنی ما با نام های مستعار و با پردازش های هنری داستان واقعی جامعه خود آشکار ساختیم و مشوق بیشتر من محمد حامد علی بودن که در مورد زیاد همکاری کردن و یک کتابی هم من دارم به چاپ رساندیم که تقریبا یک 15-16 داستانی است به نام صحرای سرخ. دیگر کدام اثر من به چاپ نرسید.
در این مجموعه صحرای سرخ حدود 12 تا 15 داستان کوتاه شما به نشر رسیده؟
15-16 داستان من منتخب هستند با همکاری حامد جان، اونا را نوشته کرد.
خوب است، از حامد جان علوی یاد کردن. امیگنون حامد علوی در روی خط است، ببینیم که از خودش پرسان کنیم که آیا اینا عمو حامد علوی هستند که شما ازش صحبت میکنین یا کدام حامد علوی دیگه هستند. سلام علیکم سب.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شما سلام تقدیم میکنم و خدمت مهمان و یار غار ما جناب حیدری سب و همینطور تمام شما شنوندهایی که آواز ما را میشنوند.
پس از این معلوم میشه که شما عمو حامد هستین که تا حالا دربارتان صحبت میکردیم. بسیار زیاد خوش آمدین حامد جان.
تشکر، سلامت باشین. شما هم و استاد خیلی خوشک نوازی کردن. بله، همینطور که استاد گفتن، ما هم در پیشرفت و ترقی جناب استاد و یکی از خریدارای اشعار و داستانش ما هم حساب میشیم که گاه وقت وقتا تشویق میکنیم و بعضی وقتا استفاده میبریم.
بسیار خوب است. خوب است که شما هم از نردوتان و شما مسئول ماهنامه سیمای نجاب هم به گفته آقای حیدری هستن. چطور است در ولایت کاپیسا و در مجموع وضعیت شعر و ادب و فرهنگ چگونه است؟ چقدر نسل جوان علاقمندی نشان میتن؟ آیا تنها در مرکزی گپسی که در ولسوالی ها هم علاقمندی وجود داره در راستا؟ حیدری سبا اول از شما پرسان بکنم.
خب طوری که میدونین ما یک تصور دارم، تصور نیست که ما متاسفانه که همو تجربه قرن 11 همه هنو کنون در افغانستان داریم، به خاطر از اینکه دولت مزدای ما اصلا به ادب و فرهنگ توجه خیلی ناچیز و اندک دارن و خود فرهنگی هستن که دستکار هستن و بگونه این کاروان نیمه جان فرهنگ و ادب افغانستان تا حدی به پانی داشتن، در غیر زود کسی پشتوانه ندارد. خب جوان های زیاد هستن که در این راستا کار میکنن، خوب یا بد یا ضعیف یا قوی بگونه ای را نیمه زنده نگه داشتن، اما اون چیزی که ما باید آرزو داشته باشیم، نامه داشته باشیم که چنان باشه نیست دیگه.
آنطور نیست. آها. در جناب آقای علوی نظر شما در این باره چی هست؟
تشکر مشرف صاحب. همونطور که استاد اشاراتی داشتن و گفته شما که تنها در مرکز مردم علاقمند است یا در اطراف ها هم، مخصوصا در امی سه ولایتی که ما ارتباط با رسانه هایش و اعضای جامعه مدنیش و شاعرها و نویسنده‌هایش داریم، خیلی زیاد جوان ها علاقمند به موضوعات ادبی هستند که انجمن هایی باشه و گرد همایی های اینا داشته باشند، دید و بازی ها داشته باشند، اما متاسفانه اینا از طرف دولت حمایت نمیشن، هزینه برای پیشبرد امور کاری از اینا دولت فراهم نمیکنه، فرصت فراهم نمیکنه، حتی حداقل یک مکانی که اینا گرد هم بیان برای اینا فرصت میسر نیست. ما در ولایت کاپیسا انجمنی به نام انجمن شاعران و نویسنده های ولایت کاپیسا داریم که اینا وقتاً فوقتاً حلقه های شیری را دایر میکنن به سطح ولایت یا به سه ولایتی که پروان پنجشیر کاپیسا است، شاعران جمع میشن و اینجا شعر و شعرخوانی میکنن. ما تعداد زیادی از جوانان را داریم که خیلی علاقمند هستن و شعرهایشان هم به دیده قدر نگریسته میشه، یعنی به سطحی نیست که آدم بگوید که شاعر نیستن، خیلی کار علاقمند هستن، آثار دارن که همون تو استاد تجریان است که چند نفرش هم ما با اینا روبرو ساختیم که اونا را تشویق بکنن و کمی و کاسی هایی که در اشعارشان است اینا براشان رهنمایی بکنن که کردن و تعداد دیگه هم هست. اما متاسفانه چون دولت در این عرصه کنم تصمیم خاصی نداره، بنان اینا خودجوش هر که در هر جا هست و اگر دمو انجمن بعضی وقتا همگی یک جا شدن یا نشدن، ولی ضرور است که اینجا اینمی جوانه ای که علاقمند به این موضوعات هستند اینا باید منسجم شوند، کارهایشان دقیق بررسی شود، نظریاتشان شنیده شود، کمی ها و کاستی ها و نواقصی که در اشعارشان وجود داره
باید برطرف شود. جناب آقای علوی ارتباط کانون شاعران و نویسنده های که شما ازش نام بردن، مخصوصا سه ولایت را که داره، پروان، کاپیسا، پنجشیر، با خود مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ چگونه است؟ اینا آیا شما گاهی از این مقامات خواستن که از اونا دعوت کردن در نشست هایتان، یا ای که شما هم فکر کردن که اونا علاقمندی ندارن و شما هم به اونا پشت پا زدن، اونا هم علاقمندی بر شما نشان ندادن؟
تشکر. من کسی به نام دکتر صاحب خاموش، اصلا دکتر اکرم خاموش در رأس انجمن قرار داره و من صحبت بازو داشتم از آدرس ماهنامه سیمای نجاب و همچنان ما رادیوی به نام رادیو صدای نجاب داریم که در کاپیسا فعالیت میکنه. ما برنامه ادبی مثل برنامه شما در اونجا هم داریم. صحبت کردم اونا همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ وقتی گفتن ما چند بار با اینا مراجعه کردیم که شما حداقل اگر ما را تمویل مالی نمیکنین در مجالس ما حضور برین. حضور شما خود باعث سبب تشویق شدن شعرا میشه و این پر رونق‌تر میشه و این یک انسجام بیشتر پیدا میکنه. اما گفت بسیار کم حاضر نشدن، اگر میامدن فقط یک نمایندهشان میامد میششت و ما را تشویق نکردن. این طور کدام پروگرام خاصی اطلاعات فرهنگ مخصوصا در ولایت کاپیسا نداره. چند وقت پیشی که من با دکتر صاحب خاموش صحبت کردم دیگر بعد ابتدا گفتم دولت کوشش نمیکنه که این موضوع را انجام ببره.
تشکر علوی صاحب. سوال مشخصی اگر از مهمان عزیز ما داشته باشن آقای حیدری.
تشکر، سلامت باشین. استاد افتخار ما است. ما از شاگرد استاد در مکتب بودیم وقتی که اینا با ما تدریس ادبیات زبان ادبیات دری را میکردن، خیلی با روحیه عالی و خیلی معلوماتشان هم کافی بود و از داستانه خود یاد کردن. باز در اون زمان ما در رادیو کار میکردیم، رادیو ما رادیو محلی هست و او نشراتش هم کمتر بود. ما از استاد تقاضا کردم همیشه که ما در از برنامه‌ای که داریم برنامه ما است مردم استفاده بکنه و هم شما تشویق شوین و همین چیزی را که نوشته میکنین او در دل شما و در صفحه کاغذ کتابچه شما باقی نمونه، مردم هم در جریان
باشن. بله
آمدن و کار از اونجا شروع کردن و نام خدا استاد دیگه چیزی سوالی من از اینا ندارم چون من هم موضوع را با اینا آگاهی دارم. سلامتیشان هم میخوایم بشتر.
تشکر علوی عزیز ازی که در برنامه حضور یافتن و زنگ زدن. سلامت باشین، شب شما بخیر. انشاءالله صحبت های بیشتری با شما خواهد داشتیم.
انشاءالله
سلامت باشین. خب امیدوار هستم که آنچی را که جناب آقای علوی گفتن و از زبان حیدری صاحب هم شنیدیم مورد توجه و بررسی خود مقامات اطلاعات و فرهنگ در ولایت مختلف قرار بگیره، به ویژه ولایت کاپیسا، پروان، پنجشیر. نمیفهم که در پروان و پنجشیر وضعیت از چه قرار است، ولی تا جایی که مربوط به ولایت کاپیسا است امیدوار هستیم که توجه بیشتری در این رابطه صورت بگیره، به خاطر اینکه مسائل فرهنگی بیشتر روی تشویق و دلپوری فرهنگی ها استوار است و من مطمئن هستم که اگر همچو پشتوانی که بنیاد معنوی داشته باشه، پشتوانی معنوی در عقب نویسنده ها و شاعرها قرار بگیره، بدون شک که میشه که آدم انتظار به مراتب نوشته های خوب و خوبتر را هم داشت. خب جناب آقای حیدری از شما بشنویم، شما بیشتر به نوشتن داستان ها پرداختن، متاثر از شیوه داستان نویسی کی ها هستن؟ آیا بیشتر به نویسنده های غربی گرایش دارن یا ای که از نویسنده هایی که در داخل افغانستان در دهه‌های گذشته بود از اونا هم متاثر هستن و پیروی میکنن؟
آقای مکتب، من خدمت شما عرض کنم که شاید من نوجوان بودم، جوانک بودم که
آلو خو ماشاءالله جوان هستن آقای ایداری سب دیگه اتر نکنن که باز دلم قطارانتان مشکنه.
یعنی میگم نوجوانک بودم که داستانهای دکتر صاحب اکرم خاموش میشنیدم از رهنوند دریا میگم. من بیشتر داستانهای زبان خودم را زیاد میپسندیدم و داستانهای مخصوصا داستانهای دکتر صاحب اکرم عثمان زیاد در دل من چنگ میزد. اونمون برای من اردو شد، یعنی انگیزه برای من شد ما باید بنویسیم. اما با تفاوتهای در داستانهایی که خب متاثر از داستان های اونا هست شاید 50-60% اما شیوه کار اونا با شیوه کار ما شاید متفاوتر باشه، چون اون زمان زمان دیگری بود، زمان دیگری است، مردان دیگری بودن و ما کسای دیگری هستیم. اگر جواب میکنه وقت برنامه شما یک قسمت از یک داستانه خدمت شما و شنونده ها عرض کنم.
بسیار خوب است، چرا که شما یک نکته بسیار جالب دیگر هم یادآور شدن که گفتن بیشتر نوشته های شما منشأ از حقایق بوده که در روزگار وجود داشته، صرف نام ها را شما مستعار انتخاب کردن. ولی پیش از اینکه یک بخشی از داستان شما را بخوانیم، باید بگیم که ذاکر پژمان، جناب آقای محمد سالم حیدری، سمیر جهش و همچنان ذبیح‌الله نجرابی از جمله کسایی هستند که در صفحه فیسبوک شماره تلفن خود بر ما ماندن و نرگس جان پروڈیوسر برنامه میکنون بر از اونها زنگ میزنه ولی تلفن خود نمیگیرن. اگر آواز ما را میشنون و سوال مشخص از جناب آقای حیدری دارن، میشه که تلفن خود بردارن تا بتونیم اونها را مستقیما مثل آقای حامد علوی و همچنان راشد علوی در خط تلفن وصلشان بکنن. خب حیدری صاحب، شما میشنویم.
بابا حیدر مثل همیشه لنگ لنگان خود را به جای همیشگی رسانید و دستمال گداییش را هموار کرد، اما مضطرب بود چون رفیق کیله فروشش که همیشه با کنایه با هم حرف می زدند و در کنارش کیله فروشی می کرد نیامده بود. دیری نگذشت که انتظارش به پایان رسید و کیله فروش از راه رسید، چارپایه را گذاشت و تبنگ کیله ها را از فرق سر خود برداشته و روی آن قرار داد. نفس عمیقی کشید، مثل این که خیلی خسته شده بود. در حالی که کیله هایش را مرتب میکرد صدا زد، بابا مانده نباشی، چطور است پای لنگت خودت نمی کنه؟ بابا حیدر در حالی که در دلش از آمدن کیله فروش خوش بود با تبسم جواب داد، جور باشی، چطور است یوقا خورو، امروز دیر آمدی، نیک باز کیله های گنده را از کوچه های مارکت جمع کردی که ناوقت شد. کیله فروش واقعا قاقرو بود، گردن دراز و سراحی مانندی داشت، شاید هم از این لحاظ دونگ کیله ها را روی سر خود می گذاشت تا گردنش کوتاه شود. او فقط چپ چپ به بابا نگاه کرد و چیزی نگفت. در لحظات بعد صدایش که کلمات یک نواخت همیشگی را تکرار می کرد بلند و بلندتر شد که می گفت، او برادر خالدار است، مزه‌دار است، ارزان است، و صدایش در میان انواع صداها گم می شد. بابا حیدر تینی که دستش برای گدایی دراز بود و کمک کمک صدا می زد و سخنان کیله فروش می خندید و می گفت، عجب دروغ شاقداری، کیله های گنده خود خالدار و مزه‌دار می گه. و کیله فروش خسته می شد و با خود می گفت، اگه کیله های خوب و کلان جاری میگن قیمت است و اگه ارزان جاری میگن گندیده است و خام است. نمیدانست چه کار کند و به این ترتیب وقتی روز پایان رسید بابا حیدر گفت، او گنده فروش، بیا نصف کیله ها را برای ما بده و نصفش خودت بخور و سرشان خود بیغم کن. کیله فروش گفت، کیله خود برات میتونم، افسوس که دندان نداری. این قسمت بیشتر نخواستم تمام اینجا بخوانم.
تشکر. جناب آقای حیدری، بیشتر داستانهایی را که ما خواندیم از دو وضعیت خارج نبوده. یکی که نویسنده با عنوان نفر سوم داستان راوی داستان بوده، و یایی که در بعضی از داستانها خود نویسنده قهرمان داستان بوده. پیش از اینکه سوال از شما مطرح بکنم، یک شنونده ما روی خط است، آقای امیر جهش روی خط است. جهش عزیز سلام و خدمت شما، خوش آمدید. جهش سب
بیتل، اگر چینی جهان بیتل، اگر چینی جهان جای خندلی، نتوان پیش مردم بیغم گریستن.
نه
سلام تقدیم شما و مهمان گرامی خط شما.
علیکم السلام جهش عزیز، از کجا صحبت میکنن؟
قربانتان، از کابل،
ولی
سرسبز و زیبای کشم.
بسیار خوب، سوال مشخصتان از آقای داری؟
فقط یک سوال داشتم که آیا کدام مجموعه شعری چاپ شده دارن یا که نیست، یا همین داستان هایی که نیست؟
بسیار،
اگر وقت برنامه را نگرفته باشم، میخوایم که پارچه شعر تقدیم کنم و امیر نظر بدم.
اگر قرار باشه که از شما خواهش بکنیم که شعرتون رو در یک برنامه دیگه هم روی ما بخوانن، بسیار زیاد خوشحال خواهد شدیم. میشه که در یک برنامه دیگه براتون زنگ بزنیم یا شما هم زنگ بزنید، ولی چون وقت برنامه بسیار کوتاه مونده میخوایم که صحبت امروز جناب آقای حیدری دنبالش بگیریم اگه اجازه شما باشه. درسته جایش
درست
بسیار درست تشکر جایش عزیز زنده باشین. پاسخ سوالتون ان شاء الله کاملا. خب حیدری سه بول خدافظ ناصر شما شبتان بخیر جای شد. بله پاسخ آقای جای شب تیم
قبلا جواب سوالشان دادیم به خاطر اینکه ما گفتم که
تنها یک کتاب داستان
یک گزیده های داستان 15-16 داستان است که گفتم بچا تو چیز دیگه اشعار از ما بچا پلان کیده و کوشش میکنم در دیدی ها ان شاء الله در ذره مرتب منظم بسازم بس ان شاء الله بچا خاطر
بس. خب حالا من سر سوال ما جناب آقای دری، شما چگونه داستان ها را می نویسین؟ به عنوان یک راوی داستان داستانتان می نویسین یا قهرمان داستان هم خودتان میشین؟
اول نشد فرق میکنه، یعنی منظور می فرق میکنه ای که گاهی ما خود ما قهرمان داستان خود میشیم، گاهی هم کسی دیگه قهرمان داستان ما میشه. نظر به سوژه ای که وجود داره ما میتونیم راه برای خود تعیین بسازیم، یعنی ما میتونیم که خود قهرمان داستان بسازیم یا کسی دیگه قهرمان داستان بسازیم و این شبه های کار من میبینم. نظر به موضوع متفاوت هستند.
شما گفتن که یک رمان هم روی دست دارن ولی بیشتر شما داستان های کوتاه نوشتن. رمان خودش یک پدیده بیرونی از غربی است. آیا در دهه 40 بود که برای اولین بار آقای عزیزالرحمن فتیحی نخستین رمان در افغانستان نوشت؟ شما متاثر از کدام رمان نویس ها هستن؟ رمان نویس هایی که بعد از اونا این سلسله را دنبال کردن در افغانستان نوشتن، یا ای که متاثر از رمان نویس های غربی هستن و بیشتر رمان های غربی را هم مطالعه میکنن؟
والا از لحاظ فرهنگی من فکر میکنم رمان هایی که در ایران نوشته میشه مشابهت های با فرهنگ مردم افغانستان داره. ما فرهنگ رمان هایی که مطالعه کردیم از یا تعداد اشعار یا شاعرایی که در ایران وجود داشته یا داستان نویس های رمان نویس هایی وجود داشته ما بیشتر متاثر، اما در همه جوانب نی به خاطر اینکه خب متفاوت است. جامعه ما با جامعه ایران یک تفاوت های وجود دارند، هستن که از آد زبانی و فرهنگی مشابهت های دارند، اما یک تفاوت های بین ما وجود دارند. من بیشتر به اینا علاقه من دارم، به داستان های رمان هایی که در ایران نوشته.
بسیار خوب است. نجیب الله عمر روی خط است، اگر اشتباه نکنم از لوگر زنگ زدن. آقای عمر سلام و خدمت شما.
سلام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیز کمیل از صدای مرا میشنوم.
علیکم السلام.
من سلام در خدمت شما مشتاق عزیز.
خواهش میکنم. بسیار خوب. نامتان چون مشابه بود مفتم شاید جناب آقای عمر باشه که از لوگر زنگ میزنند. سوالتان عمر عزیز.
من میخواهیم برای شنونده های عزیز و همچنان جناب شاعر صاحب یک شعر بخونم از زنده یا
جناب آقای عمر، چون وقت برنامه بسیار زیاد کم مانده، امی وعده ما با شما که انشالله در برنامه دیگه گنج شایگان بر شما زنگ خواهد زده. من عمرتان نرگس جان خواهد گرفتم، ولی چون وقت بسیار کم مانده بین که صحبتهای جناب آقای حیدری را در این آخرین لحظات برنامه بشنویم، انشالله سروده شما را در یکی از برنامه های دیگه خواهد شنیدیم. تشکر از اینکه بر ما تلفن کردن و وقتتان دادن. سلامت باشد. خب حیدری صاحب، شما خودتان استاد ادبیات هستن، سرمعلم هستن، وضعیت شعر و ادب در نسل جوان چگونه میبینن؟ مخصوصا در ولایتی که شما هستن، در مکتب که شما هستن.
من تقریبا شاید 12-13 سال است که معلم هستم و هم در دفت زبان ادبیات دری. من علاقمندی جوانه رو بسیار زیاد ببینم، اما دستگیر و کمک کننده نیست بر جوانه ما که اونا رو رهنمایی درست کنه. من خودم هم شخصی هستم که در این خیلی خام هستم، یعنی به اون پختگی نرسیدم که کمک بیشتری به جوانان کرده بتونم. فقط الفبای ادبیات برایشان میتونم بیاموزم، ولی بیشتر توان من هم نیست. متاسفانه که همون زمینه ها مساعد نیست که جوانان ما بتونن بیشتر رشد بکنن.
این زمینه ها چی است؟ شما این زمینه ها بسیار کوتاه اگر بگین، شما از کدام زمینه ها سخن میرانید؟
خب امی مواد لازمه که ضرور است برای رشد ادبیات، اما مواد لازم نیست. یعنی منظورم اینه که کسایی باشن که واقعا ادبیات تهداب درست بگذارن. یعنی مثل که آقای ادبی قبلا گفتن که ما به گونه نویسنده های ما خودرو هستن، یعنی یک مکتبی درست را تحقیق کردن نمیتون، خودرو هستن به گونه خودرو، فقط چهار کلمه ای که از ادبیات دار میرسن فقط به دنبال همون شما میرن، یعنی اینه که
مکتبی پیش برم. عزیز جناب آقای غلام یحیی حیدری شاعر و نویسنده عزیز ما، تشکر ازی که وقتتان را در برنامه دادن. انشالله با امید عزیز داریم که در برنامه زنگ بزنن و داستانهای کوتاه و همچنان سروده های خودتان از شما بشنویم. شنونده های گرامی، ای بود برنامه امشب گنج شایگان و مهمان ما جناب آقای غلام یحیی حیدری. تا هفته بعد خدا نگهدارتون، ولی پای رادیو های خودتون باشین، سلامت باشین جناب آقای حیدری. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره. خدا و خنده با تک تکتان باد.